اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب همه شما بخیر. و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را پیشکشتان می داریم. نخست رویا زمانی با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز پنجشنبه در رأس یک هیئت بلند رتبه برای نخستین بار پس از تصرف کابل توسط طالبان به افغانستان سفر کرده است. جنرال فیض حمید رئیس پیشین استخبارات پاکستان نیز آقای قریشی را در این سفر همراهی می کند. تصاویر منتشر شده از کابل نشان می دهد که آقای قریشی با محمد حسن آخوند صدر اعظم و دیگر اعضای کابینه طالبان دیدار کرده است. وزیر خارجه پاکستان در بیانیه گفته است که مذاکرات بین دو طرف بر روابط دو جانبه و راه‌های افزایش همکاری در زمینه‌های مختلف متمرکز بود. در این بیانیه آمده است که آقای قریشی همچنان دیدگاه های پاکستان درباره صلح و ثبات در منطقه را مورد بحث قرار خواهد داد.
من سمجھتا ہوں کہ نشست جو ہے وہ بڑی سیر حاصل رہی.
به نظرم که نشست امروز بسیار سازنده بود و پیرامون مسائل موجوده ما با مقامات طالبان گفتگوی تفصیلی داشتیم که در آن روابط اقتصادی و تجارتی دو جانبه و ارتباطات نزدیک بین مردم دو کشور ارتباطات منطقه‌ای شامل می شد. در آینده نزدیک یک هیئت از کابل نیز به اسلام آباد خواهد آمد.
امیرخان متقی از آقای قریشی در میدان هوایی کابل استقبال کرد.
خوشحالیو او په دې برخه کې ماشاءالله پرمختګونه وسو.
سفر وزیر خارجه پاکستان یک روز پس از نشست مسکو که در آن از طالبان خواسته شده دولت فراگیر تشکیل دهند و حقوق بشر را رعایت کنند از اهمیت ویژه برخوردار است. سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه گزارش داده است که یک صندوق مالی اعتباری ویژه را برای کمک کردن به تامین پول نقد به اقتصاد مردم افغانستان ایجاد کرده است. این کمک مالی از طریق سیستم مرتبط به پولهای اعانه به افغانستان اجراات خواهد شد که بعد از تسلط طالبان در ماه آگوست منجمد شد. هدف راه اندازی این صندوق اعتباری مالی توزیع پول نقد به افغانهای نیازمند قبل از فرا رسیدن زمستان می باشد. اچم اشتاینر مدیر برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفت که آلمان به عنوان اولین کشور کمک کننده به افغانستان کمک 50 میلیون یورو را به این صندوق تعهد کرده است و نیز با سایر کشورها در این راستا در تماس است. طالبان چندین خبرنگار را روز پنجشنبه 21 اکتبر به خاطر پوشش خبری اعتراضات و طرفداری از حقوق زنان در کابل مورد ضرب و شتم قرار دادند. گروه متشکل از حدود 20 زن از نزدیک وزارت تعلیم و تربیت تا وزارت مالیه در کابل دست به راهپیمایی زده و خواستار حقوقشان شدند. خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. اردوی پاکستان امروز پنجشنبه گزارش داد که انفجار بم در شمال غرب آن کشور 5 کارمند امنیتی پاکستانی را کشته است. تا حال مسئولیت این انفجار را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است، اما در گذشته ها گروه طالبان پاکستانی مسئولیت همچون رویدادها را به دوش می گرفت. جزئیات بیشتر این خبر را از قدیر مشرف میشنوید.
باجوار و ولسوالی های سرحدی پاکستان و افغانستان در سالهای اخیر به عنوان پایگاه های این گروه شورشی عنوان می شود. طالبان پاکستانی توسط ایالات متحده امریکا و سازمان ملل متحد یک گروه دهشت افغان شناخته شده است. اردوی پاکستان عملیات های را علیه پایگاه های طالبان پاکستانی انجام داده است که در نتیجه آن هزاران جنگجو کشته و شماره هم مجبور شدند به مناطق سرحدی با افغانستان پناه ببرند. عملیات اردوی پاکستان علیه طالبان پاکستانی منجر به کاهش بیش از 80% حملات دهشت افغانی در سراسر پاکستان در چند سال گذشته شده است. اما مقام های پاکستانی از آغاز سال بدین سو به حملات این گروه اشاره داشتند که در آن تعداد زیادی از مردم که بیشتر آنها را نیروهای امنیتی تشکیل می دهد کشته شدند.
وزرای دفاع ناتو ماموریت نظامی تقریبا دو دهه‌ای خود را در افغانستان مورد بازبینی قرار داد و پرسش این که آیا بزرگترین سازمان امنیتی جهان باید عملیات بزرگ را در خارج از اروپا و آمریکای شمالی انجام دهد یا خیر و بررسی گرفتند. ناتو در سال 2003 رهبری تلاش‌های بین المللی امنیتی در افغانستان را بر عهده گرفت، اما در سال 2014 از توجه به عملیات رزمی بر آموزش نیروهای امنیتی محلی متمرکز شد. این سازمان اردوی افغانستان را به تشکیل اردوی 300 هزار نفری کمک کرد، اما این نیروهای نظامی افغان در ماه آگوست در مقابل حمله طالبان از هم پاشید. پس از آن که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد نیروهای آمریکایی این کشور را ترک میکنند، بیش از 100 هزار نفر در آخرین روزهای پر هرج و مرج تخلیه نیروهای آمریکایی از کابل خارج شدند و هزاران افغانی که به خاطر عدم قاطعیت حکومت طالبان ابراز ناامیدی میکنند هنوز هم آماده فرار از آن کشور میباشند. اما طالبان از مردم افغانستان خواستند تا در کشورشان باقی مانده در پیشرفت افغانستان سهیم شوند. ایران یک هفته پس از برگزاری یک تمرین گسترده دفاع هوا، تمرینات سالانه نیروی هوایی را در سراسر این کشور آغاز کرده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که بم افغان‌ها، جت‌ها و طیاره‌های بدون پیلوت و سلاح سنگین به شمول راکت‌های کنترل شده همراه با لیزر در این تمرینات به نمایش گذاشته می‌شود. گفته شده است که در این مانور نظامی 10 پایگاه هوایی نظامی ایران شرکت خواهند کرد. بر اساس گزارش ها ایران 12 پایگاه هوایی دارد. این تمرینات امروز به پایان می رسد. این در حالی است که یک هفته پیش ایران در صحرای مرکزی این کشور تمرینات سالانه دو روزه دفاع هوایی را برگزار کرد که در آن اردو و سپاه پاسداران ایران شرکت کردند. و طوفان خزانی قدرتمند به نام آرور که بخشی از غرب اروپا را آسیب رسانیده است، باعث قطع برق و تخریب ساختمان‌ها در کم از کم 4 کشور این بلاک شده است. 1/4 میلیون خانه در فرانسه بدون برق شده است. خدمات قطار آهن به خاطر افتادن درختان در فرانسه، آلمان و هلند امروز پنجشنبه مختل شد و سقف بسیاری از ساختمان‌ها از جمله بخش‌های از استادیوم ورزشی که توسط کلاب فوتبال حرفه‌ای در شهر بندری انتروپ بلژیم استفاده می‌شد تخریب شد. همچنان گردباد در یک شهر در نزدیکی ساحل بندری کیل دریای بالتیک آلمان خسارات شدید را به این منطقه به بار آورده است. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. اعضای هیئت طالبان که در نشست بین المللی روز چهارشنبه ماسکو درباره افغانستان شرکت کرده بودند میگویند که طالبان و دنبال ایجاد روابط خوب با سایر کشورها هستند. در اعلامیه مشترکی که پس از این نشست روز چهارشنبه از سوی وزارت خارجه روسیه به صورت آنلاین منتشر شد، شرکت کنندگان از نیاز مشارکت عملی تر با طالبان سخن راندند. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
نمایندگان 10 کشور به شمول روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و یک هیئت عالی رتبه طالبان در سومین نشست مشوره‌ها درباره افغانستان که در پایتخت روسیه برگزار شد با هم پیوستند. هیئت طالبان به سرپرستی عبدالسلام حنفی، معاون سرپرست رئیس الوزرای حکومت طالبان در نشست مسکو، مذاکرات چند جانبه را فرصت برای به رسمیت شناختن از سوی جامعه بین المللی خواند.
ما به حمایت صلح در افغانستان و با بازسازی افغانستان نیاز داریم.
او گفت این حق مردم افغانستان است که حکومت جدید آن به رسمیت شناخته شود. عبدالسلام حنفی که در جریان مذاکرات مسکو درباره افغانستان صحبت می کرد بر تأمین حقوق زنان افغان تاکید ورزید. وی این نشست را برای شناسایی نقش افغانستان نهایت مهم خوانده گفت
این یک جلسه بسیار مهم برای شناخت نقش کشور در امنیت کل منطقه و همچنان پیشرفت در این منطقه است.
امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان بر رسانه ها گفت یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز برای همه طرف ها حائز اهمیت زیاد است.
دموکرات دا پیغام ده چې د افغانستان د حکومت کمزوری د هیچا په ګټه نه ده. افغانستان کې باید امن او ثبات او سوکالی راسي چې د ټولو په ګټه ده، د ټولو سیمه په ګټه ده، د ټولو نړۍ په ګټه ده. چونکه موږ ټولو سره مثبت تعامل غواړو، نو نور نه هم ورته توقع لرو.
کشورهای شرکت کننده از رهبری فعلی افغانستان خواستند تا اقدامات بیشتری را برای بهبود حکومت و تشکیل یک دولت واقعا فراگیر انجام دهد و سیاست‌های معتدل و سالم داخلی و خارجی را رعایت نموده روابط حسنه با همسایگان داشته باشد. طرفین اشتراک کننده در این نشست یک کنفرانس گسترده بین المللی کشورهای اهدا کننده تحت حمایت سازمان ملل متحد را در اسرع وقت پیشنهاد کردند. آنها تأکید نمودند که مسئولیت اصلی بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان پس از جنگ را باید بازیگران در منطقه و نیروهای متحمل شوند که در 20 سال گذشته در این کشور حضور داشتند. مذاکرات موسوم به فرمت مشورتی مسکو که از سال 2017 تا کنون برگزار شده در کنار طالبان و سایر جناح‌های افغان، نمایندگان چین، پاکستان، ایران، هند و کشورهای شوروی سابق در آسیای میانه نیز شاملند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
کشورهای اشتراک کننده در نشست روسیه از درخواست طالبان مبنی بر برگزاری یک کنفرانس جهانی به رهبری سازمان ملل متحد برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و فاجعه انسانی در افغانستان حمایت کردند. روسیه، پاکستان، چین، ایران، هند و 5 کشور آسیای میانه با طالبان همنوا شده و از سازمان ملل متحد خواستند تا هر چیز زودتر چنین کنفرانسی را برای بازسازی آن کشور برگزار کنند. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد پیامد تعاملات کشورهای همسایه و منطقه با طالبان و چگونگی به رسمیت شناختن حاکمیت آنها با پروفسور محمد نظیف شهرانی، جامعه شناس و پژوهشگر امور سیاسی از پوهنتون ایندیانا انجام دادم که به توجه رسانیده می شود. جناب پروفسور شهرانی، ابتکار روسیه در اجلاس ماسکو چه پیامدی برای افغانستان و کشورهای منطقه داره به نظر شما؟
می‌بینیم در ماسکو دو مجلس صورت گرفت. یکی ترایکای چین و روسیه و پاکستان یک روز قبل بود که اونا یک موقفی مشترک نبرده میخواستن ما بین خود داشته باشن. اعلام نکردن که اون موقف چی بود، اما از مجلس روزی بعد در معلوم میشه که اونا ناگزیر هستند در قسمتی بحرانی که هر روز بدتر شده میره در افغانستان. و فرمت مسکو بودم فقط کشورهای منطقه بود و آرزویشان فکر میکنم تأکیدشان بالای طالبایید که اونا باید نرمش بکنن و تغییر در برنامه های خود بتن و بتانن در کابل یک حکومتی فراگیری که مشمولی دیگر آقای در طالبا بوده باشن و البته مسائل شمول زن ها اینا. اما دو چیزی را که ما اونجا از طرف مقابل از آقای حنفی شنیدم این بود که ما و فشارهای کسی موقف را تغییر نمیدیم. از اون لحاظ اینطور معلوم میشه که منطقه یک حالتی قرار دارن که خودشان هم خوب میفهمن که طالب ها یک طالب نیستن، چندین طالب هستن و گروهی که برای از اونا بعدی وعده هایی را قبلا داده بود خصوصا به ترایکای چین و روسیه و پاکستان و حتی قطر و ممکنه ترکیه که اونا حکومت فراگیر میتازن به افغان هیچ کدامش مرجع عمل نیام و نه تنها او حقانی ها یک گروهی از حقانی ها هم در ماسکو این بار با البته حکومتی بدست دارن با اونجا رفتن و اونا میگن که ما به فشار را نمیتیم.
در نظر داشتی مسائلی که شما ذکر کردید، چه تعاملات در راه هست که کشورهای منطقه بدون به رسم شناختن طالبا از اونا برای مبارزه با توریسم تقاضا به عمل میارن؟
مشکلی اساسی این جنگ های نیابتی همیشه مسائل دهشت هست، یعنی را مطرح کردن و مطرح بودن در جلیات بر اینا و چیزهایی که مهم مسائلی امنیت که در افغانستان اونا متضرر نشون از زیاد آمده این دهشت افغانی در مناطق شد. اما در فرقی از اونا اونا میفهمن که در آمده این دهشت افغانی در صورتی که بحران در افغانستان زیاد پیدا بکنه، یعنی فقر و گرسنگی و بدبختی به حدی برسه که مردم مجبور شوند تعدادی کشورها را بگذرند و و مهاجرت شروع شد و در پهلوی این مهاجرت ها دهشت افتنا افراد خود را به کشور ارسال خواهد کردن و در صورت منطقه با آشوب کشیده خواهد شد و به مولیات هم حتی که اینا زیادتر اصرار میکنند که ما نمیخواهیم که افغانستان یک منبع آشوب در منطقه باشد. کوششان به این است که اگر بتوانند تعامل غیر رسمی با حکومت طالبا داشته باشند، به معنای اینکه چیزی را به حکومت طالب مستقیما نخواهد دادن مگر داده روان هستند کم و بیش، بلکه باید از طریق سازمان های بین المللی غیر انتفاعی این کمک ها بر مردم افغانستان رسانده شود و مردم از بحران گرسنگی و فاقدی و مشکلات دیگی و دیگه مشکلات بحرانهای کلان که در جامعه مردم روبرو هستن از اونا کاهش پیدا بکنن.
در نهایت طالبان چقدر میتونن که از گفتگوهای کشورهای همسایه و منطقه برای به رسمیت شناختنشان استفاده بکنن و آیا چنین چیز امکان داره؟
یک پیغام بسیار واضحی که از این کنفرانس و بسیار کنفرانس دیگه تا هم داریم و بالخصوص سانچیر امریکایی ها دیروز اعلام کردن که بود که اینا اولایی که به مردم افغانستان تعلق داره و در دست امریکایی هاست اونا رو برای حکومت این ظالم ها هیچ وقت نخواهد دادن و همچنان بدون شرط و شرایط حکومت در هیچ واس بر اهمیت نمیشناسن. این فعلا یک واقعیت هست. او چیزی را که تا هنوز گفته نشده و باید گفته شاید که هر کنفرانسی که در وقتا در مسکو یا در ایران یا در دیلی یا هر جای دیگه میشه، اینا باید واضحا طالبان را ملامت بکنند که اونا باعث آوردن این بحران هستند، باعث بدبختی در افغانستان هستند و ایوان دیدی که با اونا معامله بکنند. باید گفته شود که اینها یا خوب اصلاح کنند یا اینکه کنار بروند که تا مردم افغانستان از این بحران بیرون شوند.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در طلوع نیوز، طلوع و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و طلوع، ترکیب موفق و پیروز.
انتونی بلینکن در نخستین سفرش با عنوان وزیر خارجه ایالات متحده به امریکای جنوبی بر تأمین دموکراسی تاکید نمود. آقای بلینکن از اکوادور و کولومبیا، دو دموکراسی باثبات در منطقه، در زمان بازدید می کند که خشونت، استبداد و عوام‌گرایی در منطقه رو به افزایش است. سندی سین خبرنگار صدا امریکا گزارش دارد که عبدالواجد عادل با توجه می‌رساند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه از کولومبیا و اکوادور، دو دموکراسی باثبات در امریکای جنوبی، تمجید کرد. سفر آقای بلینکن به اکوادور در حال صورت می‌گیرد که گویلرمو لاسو، رئیس جمهور جدید این کشور، حالت اضطراری را در برابر خشونت مرتبط با مواد مخدر در اکوادور اعلام کرده است. بلینکن گفت اداره بایدن درک کرده است که در گذشته ایالات متحده بیشتر روی پرورش و مسلح ساختن نیروهای امنیتی و انتخابات دموکراتیک در منطقه و کمتر روی بهبود و رفاهیت مردم تمرکز کرده است.
حالا این باید به همه هویدا باشد، اما واقعیت این است که ما اغلبا بیشتر انرژی خود را برای استحکام حقوق مدنی و سیاسی آنچنانه که اینها مهم و حیاتی اند و شامل انتخابات آزاد و عادلانه، حاکمیت قانون، آزادی بیان و گرد همایی می شود به مصرف می رسانیم و کمتر روی استحکام حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم مانند تقویت معیارهای کارگری، دسترسی به تعلیم و تربیت و صحت و فراهم کردن فرصتهای مشمول به مصرف می رسانیم.
بلینکن در این حال در بوگوتا، پایتخت کولومبیا، از سوی رئیس جمهور ایوان دوک به گرمی مورد استقبال قرار گرفت. دوک بعد از آن امسال مورد انتقاد قرار گرفت که نیروهای کولومبیایی چندین معترض ضد حکومت را به قتل رسانیدند. اما بنیامین گیدان از ویلسن سنتر به صدای آمریکا گفت که کولومبیا یکی از متحدین مهم ایالات متحده در منطقه می باشد.
کولومبیا
یکی از متحدین دیرینه ایالات متحده در یک بخش دشوار از آمریکای لاتین می باشد. البته در همسایگی کولومبیا، ونزوئلا با یک حکومت ناکام و عمیقا دیکتاتور جابر قرار دارد. نتیجه این می شود که نزدیک به 6 میلیون از ونزوئلایی ها از کشور فرار کرده و به کشور همجوار کولومبیا مسکن گزین شوند.
بنبست سیاسی در ونزوئلا و بحران بشری ناشی از آن در صدر آجندای هر دو توقف بلینکن قرار داشته است، طوری که گیدان میگوید این سفر قسمان توضیح میدهد که چرا بلینکن روی عاجل بودن تقویت دموکراسی در منطقه تمرکز کرده است.
اما در واقعیت آمریکای لاتین همین حالا در یک بحران واقعی دموکراسی غوطه‌ور است. نیکاراگوا، ونزوئلا و البته کیوبا در حال حاضر هم رژیم های استبدادی هستند و کشورهای دیگر مانند السالوادور به یک سمت روان است. حتی در این اواخر برزیل برخی علائم خطرناک را در خصوص عدم احترام به قوای قضاییه مستقل و سایر مؤسسات دموکراتیک از خود تبارز داده است.
کیت ماینس از اینستیتوت صلح ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که حکومت‌هایی که در خصوص اقتصاد ناکام بودند بحران مهاجرت را باعث شدند و این مسئله مساعی بلینکن را برای تقویت دموکراسی از لحاظ زمانی مناسب می سازد.
در سایر مناطق امریکای مرکزی نیز دموکراسی هایی هستند که به خوبی کارانه بوده و به مردمشان رسیدگی کرده نتوانسته و این بحران مهاجرت و سایر معضلات مشابه را به میان می آورند. البته دموکراسی ناکام هایتی فقط یکی از این هاست که کاملا از دایره کارا بودن خارج شده است.
Finance Mailset.
China is kind of selling the Vietnamese model. Don't worry so much about.
چین می‌خواهد مدل ویتنام را عرضه کند. بیهوده در پای دموکراسی نباشید. فقط با ما تجارت داشته باشید و در عوض دموکراسی اقتصاد کارا و زیربناها را تقویت کنید و این کفایت می‌کند. در فکر و خیال دموکراسی نباشید.
وزیر خارجه بلینکن گفت ایالات متحده نمی‌خواهد کشورها بین واشنگتن و بیجینگ یکی را انتخاب کنند. اما در صدد است تا معیارهای بلند حقوق بشر و شرایط زندگی و کاری را برای تمام مردمان قاره آمریکا بهبود بخشد.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. جان بولتن، مشاور امنیت ملی سابق ایالات متحده، میگوید که نمیتوان مردم و حکومت افغانستان را متهم به سقوط حکومت آن کشور کرد، زیرا ایالات متحده در پروسه مصالحه با طالبان افغانها را به شکل جدی شامل نساخت. آقای بولتن در مصاحبه با نجیب خلیل اضافه کرد که القاعده هرگز رابطه خود را با طالبان قطع نکرده است و احتمال می‌رود که سایر گروه های تروریستی نیز از اراضی افغانستان استفاده کنند. توجه کنید به این مصاحبه.
به نظر شما روسیه چی نقش را میتونه که در مورد افغانستان بازی کنه؟
خب من فکر میکنم علایق متعددی در اینجا برای روسیه مهم است که علایق اول آن دفاعی است. روسیه نمیخواهد که هیچ جنگجوی تروریستی خارجی که ممکن تحت حکومت طالبان وارد افغانستان شود تهدیدی برای ثبات در روسیه یا جمهوری های آسیای مرکزی باشد. آنها میخواهند یک تفاهم بین طرفین در مورد احترام به منافع مشترک یکدیگر موجود باشد. بنابراین من فکر میکنم روسیه سعی میکند که از خلأ استراتژیک ایجاد شده توسط خروج آمریکا و ناتو ابتدا به لحاظ دفاعی استفاده کند، اما همچنان با درک این که روسیه با چین در افغانستان در تقابل است و در مورد ایران هم باید نگران باشد. بنابراین اهداف عمده روسیه این است که بتواند علاقه خود را و کشورهای آسیای میانه را حفظ کند.
هیچ کشور تا کنون حکومت طالبان به رسمیت نشناخته. در این مورد شما چی میگین؟
خب من فکر نمی کنم ایالات متحده باید حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. امیدوارم دوستان ما در اروپای غربی نیز آن را به رسمیت نشناسند. من صادقانه نگران هستم که به رسمیت شناختن حکومت طالبان از طرف چین می تواند در کوتاه مدت انجام شود و من فکر می کنم اگر این کنفرانس در مسکو این تفاهم را بین روسها و طالبان برقرار کند که به زودی به رسمیت شناخته شود، این چیزی است که طالبان آن را می‌خواهند. این اقدام راه‌های مالی را برای آنها باز می‌کند و من فکر می‌کنم متأسفانه ممکن است اروپایی‌ها را تشویق کند تا روابط خود را نیز با طالبان عادی بسازند.
نظرتان در مورد موقف طالبان در برابر زنان و اقلیت‌ها در افغانستان چیست؟
خب شما می دانید که بخشی از مذاکرات درباره توافق صلح مربوط به اداره ترامپ و سپس اجرای آن است. طی چند ماه گذشته طالبان از مردم توصیه های خوبی برای روابط عمومی دریافت کردند که آنها را تشویق کردند که بگویند رهبری ما معتدل شده است. تون روانی نیستیم که در اواخر دهه 1990 بر افغانستان حکومت می کرد. ما بسیار مدرن و با طرز دید باز هستیم. بدیهی است که آنها میخواهند سرمایه‌گذاری خارجی را تشویق کنند، اما متاسفانه شواهد پس از تصرف افغانستان توسط طالبان در حدود 2 ماه پیش نشان می‌دهد که علی‌رغم چنین تبلیغات، اکثر پیروان طالبان به همان اندازه قبلی افراطی به نظر می‌رسند، البته نه افراطی تر به اندازه اواخر دهه 90 میلادی. بنابراین من دلیلی نمی‌بینم برای خوشبین بودن. در واقع من فکر می‌کنم دلیلی برای بدبینی وجود دارد. با توجه به اینکه داعش که هنوز در روابط پیچیده‌ای با طالبان قرار دارد، حتی افراطی تر به نظر می‌رسد. و من فکر می‌کنم که بهترین شواهد احساس خود مردم افغانستان است که بسیار نگران هستند که طالبان در قبال رفتار با زنان چه خواهند کرد.
سفیر زلمه خلیلزاد در استعفانامه خود افغان‌ها را مسئول وضعیت در افغانستان پس از توافق دوحه می‌داند. خلیلزاد همچنان گفت که تصرف افغانستان توسط طالبان چپتر آخر نیست. برداشت شما چیست؟ آیا مسئول سقوط حکومت قبلی افغان هاست؟
فکر میکنم این درست نیست که بگویم سقوط حکومت افغانستان تقصیر مردم افغانستان یا تقصیر خود حکومت بوده است. من فکر میکنم این تلاش ایالات متحده برای مذاکره با طالبان و عدم حضور حکومت افغانستان در آن بود که باعث تضعیف روحیه حکومت و به خصوص اردو شد. من فکر میکنم چیزهای بیشتری وجود دارد که باید در مورد چگونگی مذاکرات در اینجا آموخته شود. دستورات خلیلزاد چی بود؟ من لزوما او را به خاطر نتیجه سرزنش نمی کنم. من فکر می کنم مسئولیت در درجه اول با رئیس جمهور ترامپ و مایک پامپیو وزیر خارجه است. اما ما هنوز حدس می زنیم و گمان می کنیم که آیا تسلط طالبان فصل آخر است یا خیر. مطمئنا امیدوارم فصل آخر نباشد. منظورم این است که من فکر می کنم آنچه ما اکنون باید انجام دهیم این است که بیندیشیم چه اقدامی می توان برای اطمینان از موجودیت جناح‌های مختلف داخلی انجام داد. ما آشکارا دیدیم که طالبان کنترل خود را در دره پنجشیر و دیگر مناطق افغانستان گسترش دادند. بنابراین آنها از این نظر بهتر عمل کردند، اما من فکر نمی کنم این نهایی باشد.
امریکا در مورد جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود فقید خاموش بوده. آیا فکر می کنین که در یک مرحله بالاخره امریکا این جبهه را از نظر نظامی و یا سیاسی حمایت خواهد کرد؟
خب من مطمئناً از گروه های مقاومت مشروع که بر اساس حمایت مردم افغانستان هستند حمایت میکنم. حکومت بایدن به دلیل مسئولیت خود در قبال تسلط طالبان در انجام این کار در کوتاه مدت مشکل دارد و این امر در اداره رئیس جمهوری بایدن رخ داد. اما فکر میکنم بایدن از اعتراف به اشتباه خود بسیار عصبی خواهد شد. حمایت های زیادی در کنگره از اقدامات علیه طالبان وجود دارد و من فکر میکنم که مردم باید در نظر بگیرن که کدام یک از این امکانات و یا طرق مختلف بهترین است که باید انجام داد. در حال حاضر ما در حال بحث بسیار دشواری در مورد سیاست داخلی در کنگره هستیم. حدس من این است که ممکن است بعد از اول سال پیشنهادات بیشتری را بشنویم. فکر میکنم بسیار مهم است هر نظریه که مورد ارزیابی کنگره قرار میگیرد، میخواهیم ببینیم که چقدر از حمایت مردم افغانستان برخوردار می باشد و بهترین راه برای پیگیری است.
سناتور لینزی گراهام با مایک والز عضو کانگریس در ماه سپتامبر گفتند که با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان صحبت کردند و از او به خاطر استادگیش در برابر طالبان تشکر کردند. با در نظر داشت وضعیت کنونی که گروه های دهشت افغان داعش و القاعده فعال هستند، مشورتان بر حکومت امریکا چی است؟ آیا ایالات متحده جبهه مقاومت کمک بکنه یا نه؟
خب من فکر میکنم که ما باید ببینیم مؤثرترین راه برای ادامه کار در کوتاه مدت چی است. از آنجا که جاذبه افغانستان برای تروریست های خارجی از سوریه، لیبی و مناطق دیگر بسیار مساعد است، بنابراین نگران هستم که اگر بیش از حد منتظر بمانیم وضعیت بسیار دشوارتر خواهد شد. از جانب دیگر فکر میکنم که ما باید اطلاعات بهتری در مورد آنچه در داخل افغانستان امکان پذیر است داشته باشیم. بنابراین من میگویم که حمایت از جانب بسیاری از اعضای کانگرس برای کمک به مخالفان بسیار واقعی است، اما ما باید به طور دقیق در مورد چگونگی ادامه راه فکر کنیم، زیرا فکر میکنم اگر در ابتدای کار اشتباه رخ دهد تأثیر بسیار منفی خواهد داشت. بنابراین ما باید تلاش کنیم و در اینجا سرعت و اثر بخشی متعادل باشد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های روپ راست مستقیما با شما عزیزان در تماس خواهند بود. شنونده رادیو آشنا باشید.